آقای رئیسون صحبت کنم.
قوانین چیه تصدیق میکنی؟
علی آقا جون کوتاه نیا، چطور خودشون بمب هستی داشته باشن اون ما انرژی هستی نشه
تصدیق زنگورم بیل دلت هش گازمو زیو خیلی اما با اون ریت بینه بلاخره گازمو
من هستر آیله دارم از وقتی که یاران آرفتی زندگی یه جون دیگه گرفته
به پول نفتا که گفتی میاری سر سفرمون بیخیال شو
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوان بود 14-15 ساله تازه پشت لبش سبز شده بود میخواست بره میدون مین اما برگشت گفتیم حتما ترسیده پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده گفت حیفه بیت الماله ممکنه از بین بره
الو های رسون
روز روشن
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و درود و تحیت دارم پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون با برنامه روز روشن از این شبکه رادیویی در خدمتون هستیم. با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هرچه بیشتر شما عزیزان برنامه‌هایی را تدارک دیدند که روز روشن یکی از این برنامه ها هست و در صدد هستیم تا با یک بحث آزاد و یک بحث شفاف و روشن هرچه بیشتر ذهن شما مخاطبان عزیز را به اهمیت و جایگاه پست ریاست جمهوری آشنا کنیم و امیدوارم این برنامه و تلاش همکاران من بتونه کمک رسان باشه به شما عزیزان شنونده که با تصمیم بایسته و شایسته در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری نقش آفرینی کنید. در خدمت دو تن از فعالان و عزیزان حوزه ادب و فرهنگ هستیم که همچنین در حوزه سیاسی هم فعالیت دارند. من مهمان عزیز را خدمتون معرفی میکنم. آقای دکتر احمد شریف، فعال سیاسی اصلاح طلب، دبیر کل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران و عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان. آقای دکتر شریف خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی انشالله با هم داشته باشیم.
انشالله. و همینطور خیلی مقدم عرض میکنم خدمت مهمان دیگر برنامه‌مون، آقای دکتر حسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای دکتر امینی به برنامه روز روشن خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و استاد عزیزم جناب آقای دکتر احمد شریف مهمان دیگر برنامه در خدمت شما هستیم. انشالله که بحث خوب و کاربردی و مؤثری داشته باشیم.
به فضل الهی. خیلی متشکرم از محبت شما و قبول زحمت که در این برنامه حضور به هم رسوندید. عرض کردم رادیو فرهنگ رادیوی ویژه فرهیختگان هستش و شنوندگان ما اهل نظر هستند. ما بنامون بر این هست که در برنامه روز روشن بی پرده و خیلی صریح و روشن مطالب را عنوان کنیم تا انشالله کمک رسان باشه برای هموطنان عزیزمون در انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو داریم. برنامه امروز اختصاص دادیم به بحث اختیارات رئیس جمهور. میخوایم ببینیم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی در قانون اساسی کشورمون از چه نقش و جایگاهی برخوردار هستش. از این جهت این بحث حائز اهمیتی که برخی معتقدند که رئیس جمهور به اصطلاح عامیانه یک شخصیت تدارکات چی هست و نقش مشخص و درخشانی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور ندارد. از اون طرف بر اساس مستنداتی میبینیم که رئیس جمهور اتفاقا خیلی نقش آفرین هستش. موضوع برنامه امروز میخواد این را تبیین بکنه که در نهایت رئیس جمهور چه جایگاهی دارد، آیا به زعم و گمان برخی نقش فعالی ندارد، یا اینکه نخیر رئیس جمهور از جایگاه خطیر و مهمی در نظام اداری و اجرایی کشور برخوردار هستش. این در حقیقت مقدمه‌ای بود برای تنویر ذهن مخاطبان عزیزمون. من خواهش میکنم دکتر شریف شما افتتاح بحث بفرمایید و دیدگاه خودتون را در رابطه با اختیارات رئیس جمهور بیان بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این هست که رئیس جمهور مدیریت یکی از سه قوه اصلی کشور رو بر عهده داره که در قانون اساسی یک فصل کامل، فصل نهم، در واقع پرداخته به بحث اختیارات رئیس جمهور و ساختار قوه مجریه کشور. بنابر این با توجه به تعداد اصول قانون اساسی که بیش از 30 اصل رو در بر میگیره، در حوزه قوه مجریه نزدیک 1/6 از کل قانون اساسی رو میشه گفت، این نشونگر اهمیت در واقع جایگاه ریاست جمهوری هست در کشور ما. و طبق اصل 113 بعد از مقام رهبری عالی ترین مقام سیاسی کشور هست رئیس جمهور و تنها کسی که در واقع مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته شده شخص رئیس جمهور هست.
بله،
این عبارت تدارکاتی و اینا که مطرح میشه، این من یه اشاره کنم به تاریخچه این بحث. ببینید در دور دوم دولت آقای خاتمی یک لایحه تحت عنوان لوایح دوقلو داده شد در راستای روشن کردن ابعاد مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، که همطور که میدونید خب به سرانجامی نرسید این لوایح و قرار بود که تبیین بشه خود اختیارات رئیس جمهور در این راستا. و بعد از اون در واقع گفتن که چون که دست رئیس جمهور بسته هست از این که تذکری بده قوای دیگه و نظارت کنه بر اصول متعدد قانون اساسی که در واقع به صورت بدون تنازل اجرا بشه، از این لفظ استفاده شد. و الا قبل از اون که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دو دور رئیس جمهور بودن با اقتدار کامل، البته ایشون شخصیتشون که یکی از پایه‌گذاران انقلاب اسلامی بودن باعث می شد که در واقع فراتر از این در دوایر محدود قانونی خودشون رو قرار بدن و این اتفاقات شاید به این صورت بروز و نمود نداشت. بعد از آقای خاتمی هم که خب طبعا دو تا دولتی که سر کار اومدن مخصوصا در دور دوم خودشون اذعان به این داشتن که آقا ما از اختیارات کافی برای اجرای قانون اساسی در واقع در اختیارمون نیست و بنابراین از این عنوان مجددا بارها استفاده شده. و در نقد این که بالاخره دولت‌ها دچار ضعف ساختاری هم هستند، از این بابت در واقع اشاره به این شد که چون مبسوط الید نیستن در خیلی از حوزه ها در حوزه تصمیم گیری، این ناشی از همین در واقع محدودیت های قانونی مخصوصا در قانون اساسی هست.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر امینی، نظر شما چیست؟
بله، جایگاه ریاست جمهوری همونطور که جناب دکتر شریف فرمودن در قانون اساسی پس از بازنگری سال 68 مخصوصا قریب به 40 تا اصل، یعنی بیش از 30 تا اصل، نزدیک به 40 تا اصل در مورد ریاست جمهوری مطرح شد و اختیارات وسیع و گستردهی برای اداره کشور برخوردار گردید. حالا ما جلوتر بحث خواهیم کرد که اختیارات رئیس جمهور با توجه به وظایفی که داره، خب طبعا باید همین اختیارات هم داشته باشه. وظایف بسیار سنگین در کشور بر عهده رئیس جمهوره و ریاست جمهوریست، یعنی تقریبا بیش از 90% مسائل کشور، یعنی بودجه، امکانات، مدیریت و همه چیز که حالا خواهم گفت جلوتر بر عهده رئیس جمهوره. بنابراین باید از اختیارات گسترده هم برخوردار باش. حالا من جامعه دکتر چون به عقب برگشتن و بحث اون لوای دوقلو که در اصل لوای جنجالی دوقلو که خیلی مسئله سازم شد در کشور و به نظر من بعضی از حالا افرادی جریان تندروی که خود جناب دکترم شاید معتقد باشن بیشتر پشت این قضیه بودن، نه به این عنوان که حالا بیاد یک سری مسائلی روشن بشه. بحث محمل‌های سیاسی بود که اگر نیاز باشه که به عقب برگردیم من اونا هم توضیح خواهم داد، ولی اون عزیزانی که تو اصلاحات و تو طیف دولت و اینا بودن معتقد بودن همون زمان که اختیاراتی که دولت داره، رئیس جمهور داره و وظایفی که داره، اگر یک سری مشکلات و موانعی که در مسیر را وجود داره، ما تو حوزه ایده‌های حکمرانی، ایده‌های مختلف دوچار فقر ایده هستیم، یعنی واقعا دوچار مشکلاتی هستیم. ما ایده اصلی حکمرانی در کشورمون داریم ولی مسائلی تو حوزه‌های مختلف، تو ایده‌های حکمرانی، ایده حکمرانی تولید، مثلا تو بحث قوانین معارض که تو این زمینه وجود داره، ساختارهای متعددی که فراتر از اون مسائل تو شورای اداری فلان، شورای عالی فلان میان قوانینی وضع میکنن و تولید کننده ها رو در یک بنبستی قرار میدن که بسیاری از تولید کننده ها الان میگن ما رو از این قوانین نجات بدید. در حوزه ساختاری ما دوچار نواقصی هستیم که قطعا همونطور که مقام معظم رهبران فرمودن تو بحث گام دوم، باید این ساختارها و این مسائل خب مشکلاتش برطرف بشه. تو حوزه کارگزاری فرایندها مشکل داریم، اما اختیارات رئیس جمهور به گونه ایست با توجه به اون وظایفی که داره، اگر یک تیم کارآمد، یک تیم منسجم، یک تیمی که برخال پرکار و داره ابتکار خلاقیت و هوشمند باشن انتخاب بکنه رئیس جمهور، نه آقای خاتمی برخال دوچار مشکل میشه و نه آقای احمدی نژاد و نه آقای روحانی که الان در رأس کاره. و این که حالا جمله آخرم من در این ارتباط بگم، مسئله کم بودن اختیارات ریاست جمهوری در سالهای مختلف هم مطرح شده، همونطور که جناب دکتر فرمودن چند تا دولت معمولا حالا کم و زیاد داشته، ولی گفتن که اختیارات ریاست جمهوری کمه، ولی بعضی از سیاسیون هم گفتن و اینم تو خط رسانه‌ای برخی از رسانه ضد انقلاب بیگانه قرار گرفته، اما این در اصل برای دشمن خوب، برای سوء استفاده و در داخلم بحث کمکاری ها، بحث ضعف، بحث ناکارآمدی، یعنی واقعا وقتی تو حوزه ما ناکارآمد هستیم بلافاصله میخوایم دنبال تو ایران اصلا دنبال مقصر بگردیم که آقا ما تو اینجا برحال دوچار مشکلیم پس اختیاراتمون کمه، بعد برنامه نداریم. الان میگم تو ایده حکمرانی، الان شما ببینید تو ایده حکمرانی واقعا دکترم شاید اذعان بکنن که ما دوچار فقر ایده حکمرانی هستیم. بله. وقتی با چالش تو این دولت تو ایده همون بحث سیاست خارجی مواجه شد، یعنی چالشی که دشمن به وجود آورد، دشمن به تعهداتش عمل نکرد، دشمن سنگ انداخت تو این مسیر، ولی ما مسائلی شنیدیم از قول بعضی از سیاسیون و رسانه‌های بیگانه هم تو دستور کار خودشون قرار دادن که به هر حال اختیارات رئیس جمهور کمه، با این اختیارات نمیتونم وظایف سنگین رو انجام بده و مسائلی از این دست. اگر وقت هست من به جملات مقام معظم رهبریم اشاره کنم.
اجازه فرمایید یه فرصتی از همکارانون بگیریم، ان شاءالله این بحث در خدمتتون.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون
هستم. خدمت شنوندگان عزیز ما عرض میکنم که شما گرامیان برنامه روز روشن را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های
جمهوری. رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر رو.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است.
انتخابات 1400 روز روشن.
روز بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه روز روشن در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور میهمانان ارجمند آقای دکتر احمد شریف فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان و همینطور آقای دکتر امینی عضو هیئت علمی دانشگاه. مقام معظم رهبری در نطق نوروزی خودشون همین امسال اشاره فرمودند که ریاست جمهوری پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین مدیریت کشوره. ایشون در صحبتشون اضافه فرمودند که تقریبا همه مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس جمهور است و مدیریت ها در بخش های نظیر بخش قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری ناچیز و اندک به شمار میادش. با توجه به این تأکیدی که مقام معظم رهبری دارند که ریاست جمهوری هم پرمشغله و هم مسئولیت خطیر و رده بالایی در کشور هست، طبیعتاً می طلبد که اختیاراتی هم برای رئیس جمهور در قانون لحاظ شده باشد که رئیس جمهور با فراغ بال و آرامش بتونه این مأموریت خطیر و سنگین خودش را انجام بده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی همونطور که اشاره فرمودید فصل نهم اصلا اختصاص داره به قوه مجریه، وظایفش و اختیاراتش و در فرمایشات جناب دکتر امینی هم بود که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی که اتفاق افتاد موارد زیادی به اختیارات رئیس جمهور اضافه شد، از جمله حذف پست نخست وزیری بود. ما در دهه اول انقلاب شخصیتی به نام نخست وزیر داشتیم که در حقیقت پاره ای از مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها و اختیارات قوه مجریه را نخست وزیر عهده‌دار بود. حذف پست نخست وزیری پرواضحه که به حوزه اختیارات رئیس جمهور افزود. حالا می‌خوام پیرامون همین گسترش اختیارات رئیس جمهور با هم کلام بشیم. آقای دکتر شریف نظر شما چیست؟
ببینید سیستم های اجرایی در دنیا به دو صورت اداره میشن، یا سیستم پارلمانی هست یا ریاستی.
بله.
در بحث پارلمانی که خب طبعا نخست وزیر معرفی میشه به مجلس و رأی اعتماد میگیره، در سیستم های ریاستی در واقع انتخابات مستقیم هست برای انتخاب شخص رئیس جمهور که در واقع ریاست کابینه رو در حالت اول نخست وزیر به عهده داره و در حالت دوم هم شخص رئیس جمهور کابینه رو هدایت میکنه.
بله.
همونطور که اشاره کردید در بازنگری قانون اساسی در سال 68 ما از سیستم پارلمانی در واقع شیفت کردیم سیستم اجرایی رو به حالت ریاستی و شخص رئیس جمهور سکاندار اداره در واقع اجرایی کشور شد. درسته که بر مبنای در واقع دولت‌های مدرن داخل سه تا قوه در هر کشور حاکمیت دارن ولی و اصل تفکیک قوا هم طبعا باید رعایت بشه، ولی نمود و نماد در واقع حاکمیت هر کشور تجلی پیدا میکنه در مقام ریاست جمهوری.
بله.
که در واقع سکان اجرا رو بر عهده داره و بر مبنای اون همطور که اشاره کردید در صحبت‌های مقام رهبری هم بهش اشاره شده مدیریت‌های مختلف که شامل چندین وزارتخونه، 18 تا وزارتخونه هست، سازمان‌های مستقل زیادی هستند. بله، سازمان‌های مستقل زیادی هستند.
بله.
در واقع و پراکنده هستند در کشور ما. در 31 استان الان ما استانداری داریم، شاید بیش از 500 تا ما فرمانداری، به تبع بیشتر از اون بخشداری و در حوزه‌های دیگه هم همه اینها در واقع مدیریتش با شخص رئیس جمهور هست.
بله.
از طرف دیگه رئیس جمهور همونطور که عرض کردم به عنوان نماد حاکمیت بحث تایید سفرهای کشور به در واقع پیشنهاد وزارت خارجه است در کشورهای دیگه یا قبول استوارنامه سفرهای کشورهای دیگه، امضای معاهده ها، مقاولنامه ها و اونایی که به تصویب مجلس میرسه در اصل بنابراین اون جایگاه بسیار رفیعی هست، ولی باید ما بیاییم ببینیم چرا مخصوصا در دور دوم دولت ها این بحث ها مطرح میشه. همین لوایح دوقلو که اشاره شد، ببینید شاید اگر تصویب هم میشد دولت آقای خاتمی فرصت اجرای اون رو پیدا نمی کرد. شاید از بعد مثبتش باید به این صورت نگاه می کردیم که برای دولت های بعدی که مشخص نبود که اصلا دولت همسو با اون دولت هست یا نه، این داره تنظیم میشه و میخواد اون نواقص رو برطرف کنه. و سال 84 یه دولتی در واقع مخالف اون خط مشی دولت قبلی سر کار اومد.
بله.
ولی در کشور ما چون که نگاه ابتدایی به هر موضوعی که مطرح میشه توأم با شک و در واقع بدبینی هست خیلی موارد، اینها باعث میشه که ما در واقع نتونیم خیلی کارشناسی به ابعاد موضوع نگاه کنیم و هر کسی از ظن خودش در واقع همراه میشه. این باعث شده که مسائل حاشیه‌ای مطرح بشه. ولی با این حال من این نکته رو عرض بکنم و بحث رو جمع بکنم، همین اختیاراتی هم که در قانون اساسی پیش بینی شده اگه به درستی اینها به مرحله اجرا در بیاد، طبعا همون جایگاه دومی که در قانون اساسی پیش بینی شده رئیس جمهور برای خودش در اختیار خواهد داشت، با اختیارات خیلی وسیع و مهمترین در واقع تصمیم بحث مدیریت منابع مالی کشور هست که همه در واقع قوای کشور به نحوی وابسته به همین منابع مالی هستن که در اختیار سازمان برنامه بودجه هست که خب مدیریتش هم طبق قانون اساسی با رئیس جمهوره.
سپاسگزارم آقای دکتر احمد شریف. همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، رئیس جمهور در رأس قوه مجریه هست، با اختیاراتی که قانونگذار در قانون اساسی برای رئیس جمهور پیش بینی کرده، انتصاب 450 فرماندار و افزون بر 1070 بخشدار، البته با واسطه گری وزارت کشور، زیر نظر شورای عالی اداری انجام میشه که ریاست این شورا با شخص رئیس جمهور هست. در کنار اون رئیس جمهور رئیس 16 شورای عالی دیگه نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و امثال این هست. این نشون میده که در قوانین کشور ما از جمله مهمترین منبع قانونی ما قانون اساسی، اختیارات خوبی برای رئیس جمهور لحاظ شده. حالا اینکه به فرمایش های دکتر شریف معمولا در دور دوم دولت ها رؤسای جمهور مدعی‌اند که اختیارات ندارند، این دقیقاً محل بحثه که خودش هم جالب توجهه. چرا در دوره اول، در 4 سال اول چنین چالشی براشون وجود نداره و در دوره دوم به این نتیجه میرسن؟ جناب آقای دکتر امین، نظر شما چیست؟
بله، همونجوری که جام دکتر شریف هم فرمودن، خب جایگاه ریاست جمهوری جایگاه بالایی است و اون مقام دومه. حضرت آقا فرمودند که با توجه به فرمایشات نوروزی ایشون روز اول فروردین امسال، جایگاه ریاست جمهوری، یعنی در خصوص اهمیت جایگاه ریاست جمهوری به عنوان مهمترین، پرمسئولیت ترین و تمرکز مدیریت ها در قوه مجریه است و در ریاست جمهوری است، به همین خاطر هم وظایف سنگینی بر عهده‌اش گذاشته شده. اختیارات فراوان، امکانات فراوان، ظرفیت های گوناگون در اختیار ریاست جمهوری است. کالا اگه خواستیم نام ببریم میشه نام برد، حالا شما بخشیشو نام بردید، من میگم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اینو به عنوان یک پژوهش، نتیجه پژوهش خدمتتون عرض میکنم. بله. حدود 4000 پست مدیریتی، یعنی یا مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده رئیس جمهوره. حالا تقریبا ایشون نظر داره اگر در اختیاره بتن، و همین خاطر منحصر به فرد اختیار و امکانات رئیس جمهور. الان هم به شخص خاصی ما مد نظرمون نیست، چه این آقای روحانی که رئیس جمهور فعلی ماست و چه آقای احمدی‌نژاد که رئیس جمهور قبلی بود و چه رئیس جمهور، حتی تا آقای هاشمی رحمت الله علیه که برحال الان بین ما نیستن، ایشون هم برحال به علت اون شخصیتشون ولی گوشه کنار ما میدیدیم با مشکلات و مسائل مواجه بودن. بعد من نفی نمی کنم مشکلاتی که توی کشور ما وجود داره، جامعه دکتر فرمودن نگاه کنید به دو شیوه، من میگم به سه شیوه اداره میشه کشورها تو دنیا، یکی شیوه پارلمانیه، یکی شیوه ریاستیه جناب دکتر، یکی شیوه نیمه پارلمانی نیمه ریاستیه، که ما در ابتدا به صورت نیمه ریاستی نیمه پارلمانی بود، نه پارلمانی صرف. بعد این تغییر کرد در بحث قانون اساسی و عوض شد به شیوه ریاستی. ولی حالا من میخوام وارد اختیارات ریاست جمهوری بشم، این نکته رو اشاره بکنم چون حرف زیاده تو این زمینه. توی کشور ما الان با توجه به مسائل یه مدل بومی میخواد. به نظر من نخبگان کشور، اهالی فرهنگ، حالا چون این رادیو هم رادیو فرهنگه، باید بنشینند و برحال این یک مدل بومی خاص که برحال جواب بده، پاسخگوی مطالبات و مشکلات مردم باشه، یعنی سازوکار روان باشه. بعضی وقتا تو پیچیدگی ها شاید اساتید خودم هم شما استاد بزرگوار هم جناب دکتر شریف آگاه باشن، بعضی وقتا ما به سیستم بوروکراسی کشور که مراجعه میکنیم سیستمی کرخ، سنگین و بسیار ناکارآمد که وقتی به هر حال بعضیا با این سیستم مواجه میشن فهم کنن اختیاراتشون کمه. نه، سیستم باید درست بشه. مشکل داریم ما اینجا، واقعا سیستم ناکارآمدیه که به عنوان نمونه چون توی رسانه هم پخش شد این رو میگم، چند وقت پیش یک فردی رو نشون داد توی یک وسط یه سوله نشسته، وسطش هم سیستم های دستگاه ایمپلنتی که از خارج وارد کرده، بعد میشون میگفت چند تا وام من گرفتم، چند تا سند گرو گذاشتم، بعد وام گرفتم و این سیستم ها رو وارد کردم که مثلا یه چیزی، حالا خیلی خلاصه و سادهش خواسته باشیم، ساده سازی، مثلا چیزی که موادی که مسائلی که 200,000 تومان تو خارج ما اینو وارد میکنیم ایمپلنت دندون 2,000 تومان قیمتش میشه، اینجا بسازیم میگفت الان داره این اسنادی که ما در گرو بانک داره مصادره میشه خونه، ولی به من مجوز ندادن. حالا این 23 بود دیگه، پیگیری کرد. خب نه شخص رئیس جمهور مقصره تو این زمینه، نه وزیر مقصره، نه معاون مقصره، نه مدیر کل مقصر. وقتی رفتن دادن دو تا کارشناس، یه خانم و یه آقا، اون خانم موافقت کرده، آقا هنوز موافقت نکرده. حالا برای چی؟ شاید خودش اینم بحث دیگه، این سیستم میگم کرخ تو حوزه بوروکراسی که دیگه بعد از چند وقت نشون داد که حالا چند روز بعدش که پیگیری شده اون آقا حالا ترسیده بود یا فلان، امضا کرده بود اون مجوز صادر شده بود و مشکل رفع شده بود. از این مسائل ما زیاد داریم، ولی تو این مشکلات و گرفتاری باعث توان رئیس جمهور به گونه باشه، به قول ما مشهدی میگم پاشنه برکشیده باشه، یعنی بره تو میدون مدیریت کارتابلی که بشینه اینجا گیرا خودش رفع بشه، بسم الله تعالی این کار رو رفع کنید. مثلا تو این فایده نداره، این مدیریت این گونه پاسخگو نیست. برای این میگم بعضی از ساختا، بعضی از سیستم هایی که تو دنیا با توجه به مسائلی که دارن کارآمد هست، تو کشور ما یک حالت خاصی داره. حالا فرهنگ ما، آموزش های ما، زندگی ما، برخی از مسائل حالا با این شیوه سازگار نیست. مثلا اول انقلاب اگه خاطر مبارکتون باشه، مسجد، حالا 74,000 مسجد داریم دیگه، نه مسجد الان 54,000 تاشون فعالن، مسجد هم مشکلات حل میشد، هم جذب نیرو میشد، هم طرف خودش میاد اونجا آموزش میدید،
پایگاه بود دیگه.
اصلا همه مشکل درمانی مردم مال تو مسجد حل میشد، یعنی میگفتن فلانی مشکل سری برید پیگیری کنی، یکی پزشک بود یکی فلان بود میرفت و هیچ توقعی هم نداشت، میرفت مثلا اون کسی که حتی مشکل مالی هم داشت مشکلاتشو حل میکرد. من نمیخوام بگم همون سیستم دوباره برگردم، یا مثلا مشکل اشتغال تو مسجد حل میشد، مثلا طرف میگفتن پسر فلانی دختر فلان تحصیل کرده است یا تحصیلاتش تمام، دیپلمش، فوق دیپلمش، لیسانس، اونجا براش کار پیدا میشد. بعد مشکلات روان، جذب نیرو، آموزش نیرو، اعزام نیرو و به راحتی خیلی از ما و جمع آوری کمک های مردمی که همه مردم کمک میکردن اون زمان برای جبهه و جنگ شما بله. و همه میامدن اونجا کار میکردن و ما مشکلی تو اون دهه اول در این ارتباط با اینکه هیچ چی نداشتیم، هنوز ساختار ما هنوز ما برخال خیلی از نیروهامون ساماندهی نشده بودن، تشکیلات درستی نداشتیم، مسجد اومد وسط و کار رو به عهده گرفت و خیلی هم موفق بود با اون جنگ وسیعی که خب حالا انجام شد که ما نمیخوام. امروز ما همه امکانات و مسائل داریم. ببینید ما اشتباه میریم، بعضی وقتا ما فکر میکنیم که باید یه اشاره بکنیم، مثلا امروز یه اشاره بکنیم تا اون مثلا آخرین روستای کشورمون یا اون به هر حال